ته وخت پاتې نشو. خو په بل خبرونه کې هوري زما همکار آرا شومایون مختوری خبرونه ته خراغ لست.
تشکر نوری صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 شام صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان میگوید ترجیح میدهد که دور دوم گفتگوهای بین افغانها در افغانستان انجام شود. فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد انتخابات از آجندای بحث ولوسی جرگه خارج شد. در این مجله خبری شامگاهی من آرش همایون و همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. گزارش های دیگر هم داریم، اما نخست توجه کنید به تازه‌ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم زرغونه منگل.
وزیر خارجه پاکستان در دیدار با هیئتی از طالبان افغان خواهان کاهش خشونت ها شده است. ده ها نیروی امنیتی افغان در درگیری های شب گذشته با طالبان در بغلان و اروزگان کشته شدند و دستگیری علی وزیر، یکی از اعضای ارشد جنبش تحفظ پشتون. تفصیل خبرها. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان به هیئت طالبان که از قطر به اسلام آباد رفته گفته است خشونت ها در افغانستان را کاهش دهند. قریشی این موضوع را بعد از دیدار با هیئت طالبان در اسلام آباد امروز به خبرنگاران گفت. او افزود کاهش خشونت ها تنها مسئولیت طالبان نیست، بلکه همه جوانب جنگ باید اقدامات را اتخاذ کنند تا از طریق آن راه برای که برقراری آتش بس هموار شود. هیئت طالبان که به ریاست ملا عبدالغنی برادر امروز وارد اسلام آباد شد، قرار است با عمران خان صدر اعظم پاکستان هم ببیند. قبل از این وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه گفت که این سفر هیئت طالبان به پاکستان به مشوره حکومت افغانستان صورت گرفته است. طالبان هنوز در مورد این اظهارات حکومت افغانستان چیزی نگفتند. مسئولان می گویند حدود 30 نیروی امنیتی افغان در ولایات بغلان و اروزگان کشته شدند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان می گوید که طالبان مسلط دیشب بر پوسته پلیس در منطقه وزیر آباد پل خمری مرکز این ولایت حمله کردند که در نتیجه آن بر پلیس تلفات وارد شد. او تعداد دقیق قربانیان را نگفت، ولی عین‌الدین صیادی رئیس شفاخانه ولایتی بغلان گفت اجساد 13 تن و نیز 5 نفر زخمی به این شفاخانه منتقل شدند. از سوی دیگر در مورد تلفات وارد شده به پلیس افغان در جریان درگیری‌های دیشب در ولسوالی دهراود اروزگان دههای زد و نقیز صورت می‌گیرد. احمد شاه ساحل سخنگوی والی اروزگان گفت در زد و خوردهای شب گذشته میان طالبان و پلیس افغان در دهراود به پلیس تلفات وارد شده، ولی رقم آن را نگفت. بسم الله جان محمدی نماینده مردم اروزگان در ولسی جرگک خود باشنده دهراود است، بر رادیو آزادی گفت
جنگ حدود 3.5 ساعت ادامه داشت. 13 تا 15 شهید داریم، زخمی هم داریم، ولی رقم دقیق معلوم نیست. سرپرست قماندانی امنیه به نام ولی محمد هم شامل کشته شدگان است.
طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. یک مقام وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان گفته که یک گروه 11 نفری افغان‌های رد شده در اتریش و بلغاریا صبح امروز به کابل رسید. به گزارش آژانس خبری آلمان گفته شده یک گروه دیگر از پناهجویان افغان قرار بود در همین تیار از سویدن به افغانستان فرستاده شود، ولی به سبب مشکلات وابسته با کرونا چنین نشد. جرمنی نیز قرار است اخراج شماره از پناهجویان رد شده افغان را بعد از 9 ماه وقف از سر گیرد و انتظار می رود تیاره یا حامل آنها فردا به کابل برسد. این پروازها به سبب همگیری کرونا برای چند ماه متوقف شده بود. حال هم چند خبری از منطقه و جهان. جنبش تحفظ پشتون می گوید یک عضو برجسته این جنبش به نام علی وزیر از سوی پلیس پاکستان دستگیر شده. منظور پشتین رهبر این جنبش در صفحه تویدرش نوشته که دستگیری علی وزیر در پشاور تداوم پالیسی های جبری دولت پاکستان است. محسن داور یک عضو دیگر این جنبش در تویدر نوشته که علی وزیر در مراسم پنجمین سالگرد حمله بر یک مکتب مربوط به اردو در پشاور شرکت کرده بود که هین برگشت دستگیر شد. داور گفته اردو به جای آن که حمله کنندگان بر این مکتب را به عدالت بکشاند، صداهایی را که برای عدالت بلند می شوند خاموش می سازد. اردوی پاکستان تا حال در این مورد چیز نگفته است. شورای امنیت ملل متحد از جنگجویان خارجی که در لیبیا مستقرند خواسته که این کشور را ترک کنند. این اعلامیه شورای امنیت از سوی روسیه هم حمایت شده، ولی خود روسیه متهم است که از قراردادهای نظامی استفاده می کند تا جنگجویان را به لیبیا بفرستد. و خبر آخر که قرار است تا ساعت بعد جایزه با پرستیژ ساخاروف با سویتلانا تیخانوفسکایا و شماره دیگر از رهبران اپوزیسیون بلاروس از سوی پارلمان اروپایی داده شود. این جایزه به پاس خدمات آنها در بخش آزادی عقیده اعطا می شود. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 5، پایین ترین منفی 3. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6، پایین ترین منفی 5. قندهار آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 9، پایین ترین منفی 5. مزار شریف آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 3 و پایین ترین منفی 3. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 12، پایین ترین 4.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خبری شامگاهی، جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید
چند روز اینا به وقت و ضرورت دارن، مرحله اول سپری شد، انشاءالله به اون روزی که فیصله شده پس دوباره مذاکره آغاز شود.
فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات از آجندای بحث ولوسی جرگه افغانستان خارج شد.
الا رسیدن تر تعدیل از آجندا موقتاً برای یک جلسه مشترک دیگر به استثناء 8 کارت سرخ به تصویب رسید.
گزارش هم داریم در مورد این که مشاور امنیت ملی امریکا با واشنگتن برگشته تا پیامدهای حمله اینترنتی اخیر را بررسی کند. علاقمندی زنان به شطرنج در ولایت جوزجان چگونه است؟
جایی که ما شطرنج بازی میکنیم با اونان خیلی زیادی دیده میشه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان میگوید دور دوم گفتگوها بین دولت افغانستان و طالبان به یک تاریخ مشخص از سر گرفته شده، اما وی ترجیح میدهد که این گفتگوها در افغانستان انجام شود. عبدالله عبدالله در جلسه علنی صبح امروز در دالورنشای شورای مصالحه ملی در کابل گفت که دور بعدی گفتگوها با تصمیم دو طرف آغاز خواهد شد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل می‌شنوید.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که دور دوم گفتگوهای صلح در تاریخ تعیین شده آغاز خواهد شد، اما ترجیح می‌دهد که محل مذاکرات در داخل افغانستان باشد. او روز چهارشنبه در مراسم گشایش دارالانشای صلح در کابل گفت که محل مذاکرات دور بعدی با توافق مشترک هر دو طرف تعیین می شود.
مرحله اول سپری شد، انشاءالله به روزی که فیصله شده پس دوباره مذاکره آغاز شود. در مورد محل مذاکره طبعا بحث های صورت خواهد گرفت، در نهایت باز به توافق دو جانب مربوط می شود. طبعا ترجیح ما است که اگر مذاکره بین خود افغانستان در کشور ما باید صورت می گرفت صورت بگیره، اما چون به توافق هر دو طرف مربوط است روش بحث میکنیم و محل مذاکره نباید مانع شروع مذاکره شود.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و حمدالله محب مشاور امنیت ملی تاکید کردند که دور بعدی مذاکرات در داخل کشور برگزار شود، اما گروه طالبان با این پیشنهاد مخالفت کرده است. این موضوع همزمان با آغاز وقفه سه هفته مذاکرات صلح مطرح شده است. هیئت های مذاکره کننده دولت و طالبان توافق کردند که دور بعدی مذاکرات را در روز 16 جدی اثر گیرند. هیئت دولت افغانستان دیشب دوحه پایتخت قطر محل مذاکرات را به قصد کابل ترک کرد و قرار است با رهبران حکومت درباره ادامه مذاکرات و به ویژه محورهای اصلی گفتگوها مشورت کند. آقای عبدالله در مراسم گشایش دارالانشای صلح گفت که قرار است امروز با اعضای این هیئت در کابل دیدار کند. دارالانشای صلح که امروز در کابل افتتاح شد، عمدتاً متشکل از فعالان مدنی و مستقل از شورای عالی مصالحه ملی است که در 34 ولایت فعالیت دارند. هیئت دولت افغانستان در حالی برای مشورت به کابل برگشته که یک هیئت از جانب دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر هم برای گفتگو با مقام‌های پاکستانی وارد اسلام آباد شده است. این هیئت امروز به ریاست ملا عبدالغنی برادر معاون دفتر سیاسی این گروه برای دیدار با عمران خان صدر اعظم و محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور به اسلام آباد سفر کرده است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی گروه طالبان در قطر خبر سفر ملا برادر به اسلام آباد را در توییترش پخش کرده، اما درباره جزئیات دیدارهای او با مقام‌های پاکستانی هنوز چیزی منتشر نکرده است. هر دو هیئت پس از آن به کابل و اسلام آباد سفر کردند که نمایندگان دولت و گروه طالبان موضوعهای پیشنهادی خود برای بحث در دور بعدی مذاکرات را با هم مبادله کردند.
به اساس گزارش توسعه‌ای بشری سازمان ملل متحد، افغانستان در سال 2019 میدادی در پایین ترین رده توسعه بشری قرار دارد. در این گزارش که توسط برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در کابل نشر شده، از جمله 189 کشور جهان، افغانستان در جایگاه 169 قرار گرفته است. به اساس این گزارش، درآمد سرانه ناخالص ملی افغانستان از سال 1990 میدادی تا سال 2019 میدادی 10% کاهش یافته است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم حمید حکیمی از کابل میشنوید.
گزارش توسعه بشری برنامه توسعه سازمان ملل متحد یا UNDP نشان می‌دهد که افغانستان در سال 2019 میلادی در پایین‌ترین رده توسعه بشری قرار دارد. با این وجود میزان توسعه بشری در افغانستان از سال 1990 میلادی که 0.302 بود با 0.511 افزایش یافته است که 69.2% افزایش را نشان می‌دهد. این گزارش که بر روز چهارشنبه به نشر رسید نشان می‌دهد که در میان 189 کشور جهان افغانستان از لحاظ توسعه انسانی در رده 169 قرار دارد. شاخص تعیین کننده توسعه بشری در این گزارش میانگین عمر، تحصیلات عالی و میزان درآمد جمعیت یک کشور گفته شده است. بر بنیاد این گزارش بزن امید به زندگی در هنگام تولد در افغانستان 14.5 سال افزایش یافته است. گزارش می‌افزاید که درآمد سرانه ناخالص ملی افغانستان بین سالهای 1990 و 2019 میلادی حدود 10% کاهش یافته است، اما حد وسط سالهای تحصیل یعنی 25 ساله و بالاتر از آن 2.4 سال و سالهای تحصیلات پیش بینی شده 7.6 سال افزایش یافته است. تورکل سترنوف سفیر سویدن در افغانستان در جریان نشر این گزارش در کابل گفت که کشورهای توسعه یافته جهان باید برای دسترسی به زندگی خوب و مناسب به افغانستان کمک کنند. و سفیر سویدن میگوید این گزارش پیام روشن دارد. تغییرات اقلیمی، ویروس کرونا، حقوق بشر، توسعه اجتماعی و دیگر چیزهایی که باید با آن توجه صورت گیرد. بر اساس این گزارش ارزش شاخص تحول بشری خانم ها در افغانستان در سال 2019 برابر با 0.391 است، در حالی که برای مردان 0.593 است که تفاوت جنسیتی قابل توجهی دارد. اما عبدالله الدرداری رئیس برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان کمک‌های جهانی به افغانستان را در راستای تأمین زندگی خوب و مناسب مهم می‌داند. او افزود که افغانستان می‌خواهد به خود بسندگی برسد و در این مورد نیاز است که از کمک‌های جهانی استفاده درست صورت گیرد. در گزارش برنامه توسعه سازمان ملل هم بر تأثیرات طبیعت بر توسعه انسانی اشاره شد با تغییرات اقلیمی یک مشکل جدی خوانده شده است. در همین حال حسیب الله معهید معاون اداره ملی احصایه و معلومات افغانستان میگوید تأثیرات تغییرات اقلیمی بر توسعه انسانی در این گزارش نگران کننده است. او میگوید
تغییر اقلیم و همچنان تاثیرات بالای انکشاف بشری که یک موضوع بسیار مهم است. هر که ما یک بیلانس را بین انکشاف بشری و بین محیط زیست اگر با ایجاد نکنیم شاید کم تاثیر شود هر دو جهت و نتونیم که به انکشاف بشری واقعی ما دست بیاوریم.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد برای توسعه انسانی مناسب بر توسعه مناسب انسانی مناسب بر رعایت ارزش‌های اجتماعی و در نظر گرفتن رایحل‌ها بر اساس طبیعت تاکید می‌کند. در گزارش این سازمان به منابع طبیعی نیز اشاره شد که می‌تواند منبع خوبی در راستای رشد اقتصادی اجتماعی افغانستان باشد. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
فرمان تقنینی رئیس جمهور افغانستان در مورد قانون انتخابات به اکثریت آرا از آجندای بحث ولسی جرگه بیرون شد. ولسی جرگه افغانستان در حال تصمیم در مورد این فرمان را به تأخیر انداخت که 14 کمیسیون این مجلس فرمان تقنینی رئیس جمهور را در مورد انتخابات رد کردند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فریبا آرام از کابل می‌شنوید.
فرمان تقنینی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان برای تغییر قانون انتخابات با اکثریت آرا از برنامه کاری ولسی جرگه حذف شد. رحمان رحمانی نتیجه رأی‌گیری جلسه روز چهارشنبه مجلس در این مورد را چنین اعلام کرد.
اعلام رسیدن تر تعدیل از آجندا موقتاً برای یک جلسه مشترک دیگر به استثناء 8 کارت سرخ به تصویب رسید.
کمیسیون امور تقنینی ولسی جرگه میگوید این فرمان تقنینی در مخالفت با قانون اساسی کشور بوده و صدور این فرمان صلاحیت های ولسی جرگه را محدود میکرد. تصمیم گیری در مورد این فرمان در حالی به تأخیر انداخته شد که از 18 کمیسیون ولسی جرگه 14 کمیسیون خواستار رد آن شدند. شماری از اعضای ولسی جرگه مخالفت با حذف این قانون از دستور کار مجلس را مغایر قانون دانستند. محمد عارف رحمانی از چنین استدلال حمایت کرد. او طرفدار تصمیم گیری مجلس درباره این قانون و رد آن بود.
دلائل یا علل مخالفت مجلس نسبت به فرمان تقنینی و از جمله فرمان موجود عمدتاً خودسری های هست و تصرفات خودکامانه هست که رئیس جمهور در امر قانون گذاری میکنه و فرامین را صادر میکنه که او مخالف قانون اساسی و قوانین عادی موجود هست.
اما شماری از نمایندگان به این نظر بودند که رد این فرمان میتواند زیانهایی در پی داشته باشد. استدلال آنها این بود که با رد این فرمان برنامه ریزی کمیسیون انتخابات برای برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها و انتخابات پارلمانی ولایت غزنی نقش بر آب می شود. خان آقا رضایی با حمایت از چنین استدلالی خواستار عدم تصمیم گیری مجلس درباره این قانون و حذف آن از دستور مجلس شد.
اینا حال آمادگی دارن که انتخابات ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی و شاروالی ها را انجام بدن. اگر ما این قانون را رد میکنیم تمام کارکردهای زینا را ما باطل میکنیم، اینا را ضرب صفر میکنیم.
قانون انتخابات فعلی با فرمان تقنینی رئیس جمهوری در سال 1396 به اجرا گذاشته شد. بر اساس قانون اساسی، فرمان تقنینی رئیس جمهوری باید ظرف 30 روز به شورای ملی ارائه شود. در صورتی که پارلمان تصمیم به رد آن بگیرد، فرمان فاقد جنبه اجرایی پیدا می کند. به همین دلیل طرفداران حذف این فرمان می گفتند که اگر این فرمان رد شود، فرمان دیگر آقای غنی که در سال 1395 صادر شد به صورت خودکار اجرای می شود. حالا که مجلس تصمیم گیری درباره فرمان تقنینی 1396 را به تأخیر انداخته، این فرمان همچنان قابل اجرا خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
طوری که در خبرها هم شنیدید، یک گروه 11 نفری افغانهایی که تقاضای پناهندگیشان در اتریش و بلغاریا رد شده بود، صبح امروز به کابل رسیدند. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای جرمنی، یک گروه دیگر پناهجویان افغان هم قرار بود امروز در همین طیاره از سویدن به افغانستان فرستاده شوند، اما به دلیل مشکلات ناشی از همگیری ویروس کرونا این کار نشد. ساعت قبل با احمد زکی خلیل، مسئول بخش پناهجویان انجمن افغانهای مقیم سویدن صحبت کردند. نخست از وی پرسیدم که قرار بود شب گذشته و چه تعداد پناهجویان افغان از سویدن اخراج شوند.
دقیقاً به تعداد 22 الی 24 پناهجو از پناهجویان افغان قرار بود در اخراج از جانب سویدن به افغانستان با یک تیاره مشترک با پناهجویان اخراجی از کشور اتریش به افغانستان ساعت 9 شب به وقت سویدن انجام شوند، که خوشبختانه به دلیل هماهنگی های بسیار منسجم و در عین زمان اطلاع رسانی های بسیار دقیق به پناهجویان از طرف سازمان های مدافع حقوق پناهجویان و وکلای مدافعشان، و در عین زمان دادن گزارش دقیق از قانون بازداشتگاه های سویدن به وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان افغانستان، و در عین زمان تصمیم بسیار اصلی و مهم کمیته استقرار پذیرش پناهجویان اخراجی در داخل افغانستان که متشکل از نمایندگان وزارت صحت عامه، قماندانی امنی کابل، قماندانی میدان هوایی کابل و وزارت مهاجرین و عبدت کنندگان افغانستان بود، بر این شد که اخراج دیشب متوقف شود.
بله، ببخشید، آژانس خبری دی پی ای جرمنی گزارش داده که اخراج مهاجرین از سویدن به دلیل همگیری ویروس کرونا به تاخیر افتیده. این مسئله تا چه اندازه صحت داره؟
سویدن یکی از جمله کشورهای اروپایی است که تست کرونا اجباری نیست، و ما و فعالین پناهندگی و غیره سازمان‌های مدافع حقوق پناهجویان از این به نفع پناهجویان استفاده کردیم، و پناهجویانی که در یک سال تمام هیچ نوع تستی ازشان به خاطر کرونا گرفته نشد، ولی به دلیل اینکه باید بتونن اینا را اخراج بکنن و معیار اخراج پورا بکنن، از این استفاده ابزاری می‌خواست پلیس سویدن بکنه، ما هم استفاده ابزاری خود را کردیم و با ابلاغ به پناهجویان از انجام دادن تست کرونا اینا را تشویق به انجام ندادنش کردیم، که خوشبخت نقش اساسی رو در این وسط بازی کرد. در فعالیت دیشب که ما انجام دادیم یک ابتکار دیگه هم کردیم، چون ویدیوی لایف که ما رفته بودن بیشتر از 2000 بیننده در عین زمان او را مشاهده میکردن، و ما یک ابتکار که کردیم این بود که از هشتگ شخصیت‌های مؤثر و پرنفوذ استفاده کردیم و سازمان‌های مدافع حقوق پناهندگان در اتحادیه اروپا و در عین زمان سفارتخانه‌های مقیم کابل را تک کرده بودیم، به شمول وکلای پارلمان داخل افغانستان، که اینا هم از قضیه آگاهی داشته باشند.
بله آقای زکی، در حال حاضر به چه تعداد پناهجویان افغان در سویدن زندگی میکنند و تا هکنون به چه تعداد پناهجویان از سویدن اخراج شده و دوباره به افغانستان اعزام شدند؟
در سال 2015 به تعداد کم بیش 40,000 پناهجو وارد سویدن شد، پناهجویان افغان، که بعد از آلمان سویدن دومین کشور اتحادیه اروپا بود که بیشترین پناهجویان را در جریان بحران پناهندگی سال 2015 به خود جا داد. ولی در کل گفته میشه که به تعداد بیشتر از 70,000 پناهجو و مهاجرین در داخل سویدن زیست دارند، که در مورد تعداد یا آمار اخراج شدگان یک مکانیزم دقیق وجود نداره، یک استاتستیک و یک آمار دقیق از طرف پلیس مرزی کشور سویدن هم ارائه نمیشه.
صحبت با احمد زکی خلیل، مسئول بخش پناهجویان انجمن افغانهای مقیم سویدن را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، سفرش را به اروپا کوتاه کرده دوباره به واشنگتن برگشته تا به پیامدهای حمله سایبری یا اینترنتی اخیر رسیدگی کند. گمان می‌رود هکرهای حکومت روسیه این حمله را انجام داده باشند، اما روسیه هر گونه دست داشتن در این رویداد را رد کرده. ژکفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد ارائه می‌کند.
قرار است رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی قصر سفید، اوایل 16 دسامبر ملاقات را در پیوند بر رویداد حمله سایبری برگزار کند. جان اولیوت، سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده، در یک اعلامیه گفته است اوبراین ناوقت این هفته ملاقات به سطح عالی بین آژانس را نیز راه اندازی خواهد کرد. قصر سفید پیشتر از تشکیل گروه هماهنگی برای رسیدگی به حمله سایبری که در 13 دسامبر گزارش شد خبر داده است. اداره تحقیقات فدرال یا FBI، دفتر رئیس استخبارات ملی و وزارت امنیت داخلی در ترکیب این تیمند. این وزارت نگفته که سیستم‌های چند اداره هک شده. رسانه‌ها در 14 دسامبر گزارش دادند که FBI و وزارت‌های خزانه و تجارت ایالات متحده مشمول اداره‌هایی می‌شوند که هدف حمله سایبری قرار گرفتند. وزارت امنیت داخلی ایالات متحده و هزاران مؤسسه تجارتی تلاش کردند تا در مورد رویداد حمله سایبری تحقیق و به آن رسیدگی شود. متخصصان گفتند هکرهای حکومت روسیه این حمله را انجام دادند. سفارت روسیه در واشنگتن با پخش اعلامیه در 14 دسامبر هرگونه نقش داشتن در حمله اینترنتی را رد کرده. گروه دو حزبی سناتوران آمریکا در نامه بر رؤسای FBI و اداره امنیت سایبری و زیربنا خواستار دریافت گزارش در مورد وسعت حمله ها شدند. آنها همچنان خواهان دسترسی به فهرست اداره های فدرال شدند که مشتریان شرکت سولر وینز هستند، شرکت نرم افزاری که محصولش مورد سازش و معامله قرار گرفته است. سناتوران گفتند جزئیات در مورد اسناد هک شدنی نیز در اختیارشان قرار داده شود. اداره امنیت سایبری و زیربنا به اداره های فدرال دستور داده است تا استفاده از محصولات تکنولوژی سولر وینز را فوراً متوقف سازند. انتظار می رود ماها را در بر گیرد که تحقیق کننده ها دریابند چه اسناد سری حکومت و سکتور خصوصی دزدی شده. چندین اداره حکومتی ایالات متحده به شمول وزارت دفاع این کشور از نرم افزار سولر وینز استفاده می کنند. این وزارت در 14 دسامبر در یک اعلامیه گفت که راهنمودی را برای حفظ شبکه‌هایش صادر کرده، اما نگفته است کدام سیستمش هک شده یا نه. کریس میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده در 15 ماه دسامبر در گفتگو با شبکه CBS گفت هیچ شواهد از سازش وجود ندارد. متخصصان امنیت سایبری میگویند این حمله نشان دهنده تاکتیک‌ها و تکنیک‌های وزارت خدمات استخباراتی خارجی روسیه است. توماس رید از پوانتون جان زابکنز گفته است حمله تازه سایبری با حمله 3 ساله روسیه در سالهای 1990 مقایسه شده می تواند. چند اداره حکومت آمریکا به شمول ناسا و پنتاگون هدف این حمله بودند.
علاقمندی زنان و دختران به شطرنج در ولایت جوزجان چگونه است؟ جزئیات را از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی از جوزجان می شنوید.
جایی که ما شطرنج بازی میکنیم بانوان خیلی زیادی دیده میشه و بانوان
بلقیس دختر 16 ساله شبرغانی بهترین شطرنج باز شبرغان شناخته شده است. او متولد روستای یکباغ شبرغان است. از 1 سال به این سو فعالیت خود را در حوزه شطرنج آغاز کرده است.
در نخست ایره یادآور شدم من اصلا علاقه به شطرنج نداشتم. وقتی که دیدم بعضی از همکارا شطرنج بازی میکردن، من کم کم علاقمند شدم و خواستم که ازشون چیز را بیاموزم. و وقتی که رفتم مراجعه کردم در پیش از اون که بخوایم شطرنج یاد بگیرم، احکام مشکل رقم بود برام. من گفتم من این بازی را نمیتونم.
بازی شطرنج در آغاز برای بلقیس خیلی دشوار معلوم میشد، اما حالا او قهرمان شطرنج در شهر خود شناخته شده است.
حالا به نحوی بگم خیلی علاقه‌مندش هستم و واقعا یک بازی است که فکر ذهن انسان را به کار می‌اندازد و این تنها یک بازی نیست، بلکه یک ورزش ذهنی و فکری همچنان هست.
بلقیس حالا مقام اول مسابقات شطرنج زیر سن 16 ساله ولایت جوزجان را در اختیار دارد. او امیدوار است روزی در مسابقات سطح کشور و جهان شرکت کند.
در آینده می‌خواهم یک قهرمان شوم که در سطح جهان بیرق افغانستان را بلند کنم.
بلقیس می‌گوید هرچند محدودیت‌ها در شرایط کنونی برای ورزش دختران بیشتر است، اما شطرنج بازی است که در 4 دیواری هم پیش برده می‌شود. قرار گزارش فدراسیون شطرنج جوزجان حدود 50 شطرنج باز دختر با درجه عالی در این ولایت فعالیت دارند. شطرنج بازی 2 نفری فکری است که در افغانستان به شکل شوقی از سابقه خاص برخوردار است.
به این ترتیب با این مجله شامگاهی دری نشرات امروز رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. از ساعت 7 شام تا ساعت 7 صبح فردا روی همین امواج رادیو آشنا صدای امریکا را خواهید شنید. تا ساعت 7 صبح فردا که باز هم با تازه ترین ها میزبان شما خواهیم بود. خداوند بزرگ، یار و مددگار و روزگار به کامتان باد.